مدلول الالتزامی من قبیل المدالیل اللفظیه دون العقلیه و ثانیاً حاصل و استدلال صاحب الکفایه لاثبات امتناع استعمال لفظ فی المعنیین لزوم و انقلاب الشیء اما هو علیه اذا کان اللحاظین العالیین فی استعمال واحدین مجتمعین فی استعمال واحد بلحاظ واحد عالی هذا مستلزمون لانقلاب لحاظین عالیین متعددین لحاظا واحدا عالیا او یلزم وحدت المعنى و هو بعیدن خلف. اجاب عنه السید الامام لما بیناه فی الجلسه السابقه و حاصل جواب السید الامام ان الانتقال من اللفظ الى المعنى انما يحصل بمجرد الانتقال الذهني من اللفظ الى المعنى وهذا الانتقال يحصل بأدنى مناسبة ولو من لفظ واحد إلى المعنيين ولا يستلزم شيئا من ما ذكره صاحب الكفاية وغيره من المحاضير لأن باب اللحاظي واسع. وهذا هو مقتضى التحقيق و يقع الكلام أيضا في مبحث الحقيقة والمجاز. ثمرة هذا البحث التمسك بإطلاق الخطاب إذا أثبتنا كون اللفظ التمسك بالخطاب يعني لا بإطلاقه التمسك بالخطاب إذا ثبت كون اللفظ الوارد في الخطاب موضوعا أو متعلقا للحق حقيقة في المعنى فإذا ثبت كوني حقيقة فيه فحينئذ فأصالة الحقيقة يثبت ظهور الخطاب فظهور الخطاب موضوع الحجية فيصبح الخطاب حجة حينئذ بجريان الأصل اللفظي أصالة الحقيقة أصالة الحقيقة فأين ظهور الخطاب في المعنى الحقيقي عند شك في المراد أن المتكلم هل أراد المعنى الحقيقي أم المعنى المجازي ولفظ المجاز على وزن مفعل معبر يعني بمعنى المعبر في اللغة وتسمية المجاز مجازا لأجل أن المعنى المجازي يعبر في الذهن لا يستقر في الذهن بخلاف المعنى الحقيقي يستقر يتبادر ويستقر ويرتكز في الذهن هذا بحسب اللغة وبحسب الاصطلاح استعمال اللفظ في غير ما وضع له مجازا وفي ما وضع له حقيقة وما يقابلهما يكون الاستعمال استعمالا غلطا. تفسير إن كه در إن مبحث دیروز ما نکاتی واضح شد یعنی بیان شد. اولا اینکه مدلول التزامی از قبیل مدلول لفظیه هست و مدلول لفظی که ما میگیم مدلول لفظی چون ملزوم مدلول لفظی هست و مقصود ما از مدلول لفظی مدلول لفظی استعمالی است، یعنی لفظ مستعمل. مدلول لفظ چی آقا؟ مستعمل، ولو اینکه حتی از قبیل اسماء افعال باشد، مثل سهن، مثل هیهر، که اینا اسماء افعال هستند، اما وضع هم دارن، استعمال میشن در معنای موزونده خودشون. اما به خلاف اسماء اصوات که از خود شخص متلفظ که به سبب تر به اون تلفظ کرده، فرق است بین که این اسماء اصوات را ما از لافظی بشنویم که سبب تلفظ او طبع اوست، مثل این که کسی رو فشار بگیرید، سوزنی فرو بکنید، بگید آه، این آه با این که یک نویسنده در کتاب یا یک سخنران در کتاب لفظ آه رو میارد به این معنا استعمال بکند، با هم دیگه چی آقا؟ فرق دارد. اون دلالت اول طبیعی است، اما دلالت دوم چی است آقا؟ وضعیه. بله، اسماء اصوات که از لفظ به سبب اون طبع او این لفظ از او تلفظ می شود، در اون دلالت از قبیل دلالت طبیعی است. اما همون لفظ اصوات رو اگر نحوی یا ادیب یا هر نویسنده متکلمی میخواد معناش رو بگر به این معناس مثلا یا به یه مناسبتی استعمال بکند، این دلالت استعمالی است و اینجا داخل در بحث ما چی آقا میشه. در مجموع صحبت این است که وجه این که از قبیل مدلول لفظی است برای اینکه محکم در تعیین مدلول الفاظ و سمخ دلالت الفاظ محکم فقط عرفه. عرف اگر این مدلول التزامی رو بگد آقا من این رو از این لفظ این شرطیه فهمیدم، شرط و جزا محکوم رو از این فهمیدم، ولو این که به قرینه عقلیه، اگر بهش بگن چرا فهمیدی، میگه خب معلومه که ماهیت انتفاع اندل انتفاع که این مدلول لفظی مطابقی به این معنا وضع شده، اصلا ماهیت او میطلبد این مفهوم را به قرینه عقلی. این قرینه عقلی رو عرض قرینه قرار میده برای استظهار از چی آقا؟ از لفظ. بسیاری از مدلول لفظیه به قرینه عقلی از لفظ فهمیده میشن، از لفظ فهمیده میشن، منتها فرق این با اون دخان این است که اون از لفظ نمیفهمد وجود نار رو، از غیر لفظ میفهمد. فلذا مرجع در تعیین مدلول الفاظ از نظر عرض که کدوم لفظیه که از لفظ فهمیدم یا از غیر لفظ فهمیدم، مرجع کی است؟ عرفه، وجدان عرفی است. همین کافی است که این رو داخل در مدلول لفظی بکنه. ثمرهش هم میشه تمس احکام و آثار خطاب لفظی برای این چی میشه آقا؟ مترتب میشه وقتی که این مدلول لفظی است. اما اگر دلالت لفظی و مدلول لفظی خارج بکنیم، دیگه اون احکامش مثل اطلاق و تغییر، که اطلاق و تغییر از آثار و احکام خطاب چی است آقا؟ لفظیه. اون دیگه منتفی میشه. این حاصل دیروزه. اما استدلال صاحب کفایی هم عرض کردیم دیروز، بیانم کردیم. ما حاصل استدلال صاحب کفایی این است که آقا چون این لفظ خودش لحاظی جز لحاظ عالی ندارد، متکلم به لفظ میخواد اون معنا رو که مقصود به ذات هست افاده بکند، لا محاله وقتی که معنا متعدد شد مقصود به ذات، این لفظ هم که لحاظ عالی است باید چی بشه آقا؟ متعدد. چون هر مقصود به ذاتی یک لحاظ عالی رو از طرف، چون از طریق لفظ میخوای اون مقصود به ذات رو اراده بکنید، پس هر مقصود به ذاتی، هر معنایی که مقصود به ذات هست، یک لفظ رو که لحاظ عالی داشته باشد میطلبد. اون وقت دو تا معنا که باشد، دو تا لحاظ عالی. اون وقت شما بخواد در یک استعمال با یک لحاظ اون دو تا رو اراده بکنید، یا لازم میاد انقلاب اون لحاظین متعددین لحاظا واحدا، یا باید اون معنا رو واحد فرض کنید خلفه. این حاصل استدلالشونه. مرحوم امام فرمود که این که شما میگید طبیعت لفظ للمعنا، چه مقصود دارید شما از این؟ اگر مقصود شما انتقال از معنا به لفظ، اینه به این معنا که وقتی که شخص متکلم معنایی رو از اول مقصودش هست به ذاته، مقصود به ذاته، اون دوتا معنا رو اول تصور میکنه، دوتا معنایی که میخواد لفظ داشت استعمال میکند، بعد از تصور اون دوتا معنایی که مقصود به ذاته، منتقل میشه از اون دوتا به این چی آقا؟ لفظ، که پس باید این لفظ رو هم استعمال بکنم. اگر مقصود شما طبیعت لفظ در معنا به این معناست که برگردد به چی؟ در حقیقت عکس میشد، یعنی شما از طریق معنا به لفظ منتقل بشید، خب این خلفه، چون فرض نیست که لفظ میخواد لحاظ عالی واقع بشد برای اون محصول به ذات شما که شما مخاطب رو تفهیم بکنید. این خلف آنچراست که خودتون فرض کردید که لفظ جهت عالی دارد. پس این معنا محصول شما چی آقا؟ نمیتونه باشه. و تازه انقلاب هم لازم میاد، چون اونه که محصول به ذاته بر میگرده به لحاظ چی آقا؟ عالی. با اینکه لحاظ استقلالی داشته بر میگرده به لحاظ چی آقا؟ عالی. این خلفه از هر جهت.
مخاطب که اینجوری نیست، مخاطب بعد لفظ رو میشنه بعد به معنا میده. اینکه داره متکلم داره لحاظ میکنه، بعد
معنا
لحاظ میکنه، بعد لفظ رو
انتخاب میکنه. بله، متکلم هم بخواد تفهیم بکند به دیگری، از چه طریقی خودش باید اول لحاظ بکند که این لفظ رو بخواد استعمال بکند. یعنی چی؟ یعنی اونی که میخواد تفهیم بکند متکلمه. خب این متکلم از چه طریقی میخواد معنا رو به اون مخاطب تفهیم بکند؟ خب پس باید لفظ رو لحاظ بکند، این طریق را اول، تا از این طریق اب ندارد، معنا که در نظر گرفته مقصود به ذاتشه، اما این تفهیم رو ما عرض میکنیم. در این تکلم خود قصد تفهیم دارد دیگه، درسته؟ این تفهیم تحقق پیدا کردنش متوقفه بر این است که او از طریق این لفظ بخواد این مخاطب رو معنا رو چی آقا؟ تفهیم بکنه. ولی او معنا تو ذهنش قصد دارد، مخاطب که نمیدوند که. خب چطوری میخواد این مخاطب رو تفهیم بکند؟ پس او باید لفظ رو طریق قرار بده. پس او باید برای لفظ لحاظ طریقیت داشته باشد، یعنی این همون لحاظ عالی که آخوند گفته. خب این رو میگه که ما میپذیریم. اما اگر یک شق ثالثی مقصود شما باشه، حالا این رو بذارید کنار، این رو که خودش بعدن جواب میده این قسمته، اما اگر نه اون عکس که لازم میاد اون نباشه مقصود شما، بلکه این باشه که آقا او یک لحاظ دارد، به اصطلاح یک لحاظ داره برای لفظ و معنا، دو تا لحاظ نداره اصلا، منتهای مراتب این لحاظی که میکند نسبت به معنا مقصود به ذات میشه، چون الان که میخواد تفهیم بکند معنا رو لحاظ نمیکنه، میکنه. خب این لحاظ، این معنا دیگه لحاظ استقلالی دیگه، یعنی این لحاظ بالقیاس الی المعنا میشه چی آقا؟ استقلالی. همین لحاظ بالقیاس الی اللفظ میشه چی آقا؟ عالی. یعنی به این معنا که این لحاظ لفظ در واقع یک لحاظ عرضی است به تبع اون مقصود چی آقا؟ به ذات، که یعنی معنا باشد. خب حالا دارد به این تقریب حرف در حقیقت آخوند رو استدلال میکند، توجیه میکند که شمایی که دارید استدلال میکنید میتوان استدلال شما آخوند را به این کیفیت در این چنین فرضی ما چیکار بکنیم آقا؟ تقریب بکنیم که اگر مقصود شما از اون طبیعت لفظ المعنا که خواستید بگید که ممتنع است استعمال لفظ در اکثر از معنا، اگر مقصود شما این تقریب باشه، چه تقریبی؟ که یک لحاظ هست در هر معنایی نسبت به معنا این لحاظ استقلالی است، نسبت به لفظ لحاظ چی است آقا؟ عالی است، یعنی عرضی است، اون ذاتی است، معروض دیگه. خب اگه این یک مقدمه برای تقریب استدلالشون، تقریب دیگه وقتی که معنا دوتا شد، طبعا اون لحاظی که بالعرض هست، یعنی به تبع لحاظ معناست، به عبارت دیگر اون لحاظی که به اصطلاح دوتا معنا رو شما الان قصد کردید، هر یک از این معنا یک لحاظ عالی یا عرضی یا بالعرض رو چی آقا می طلبد؟ که یعنی هر یکی از این معنا یک لحاظی که باید بکنید، یکی از این معنا رو، دو تا معناست دیگه، هر معنایی رو یک لحاظ بکنی، این لحاظ در هر معنایی یک انتساب بالعرض به لفظش هم چی آقا؟ پیدا میکنه. یعنی لحاظ دو تا معنا مستتبع دو لحاظ بالعرض است برای لفظ، و چون ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات، قاعده عقلی است، یعنی عرض از خودش هیچ وجودی ندارد مگر وجود معروض خودش، و وجودش عارض بر معروض هست، وجود عرضی دارد، فلذا هر یک از این لحاظ انتسابی به لفظ ینتهی الی چی آقا؟ ما به ذاتش که لحاظ معنا باشه. خب به ذاتش که دوتا شد ما به لحاظ بسیم چی آقا؟ چند تا میشه؟ دوتا میشه. به قاعدت ما بالعرض لابد و این ینتهی الی ما به ذات. ما به ذات که دوتا شد این ما بالعرض هم چون باید منتهی به ذات بشد یعنی لحاظ معنا بشد، این ما بالعرض هم چند تا میشه آقا؟ دوتا میشه. با این بیان گفت که استدلال آخون چی میشه؟ تمام میشه. اما این استدلال عیبش اینه که یعنی با آخون میگه اگر تقریب حرف شما یا مقصود شما از اون استدلال شما بخواد به این تقریب برگردد، اشکال این است که اصلا تمام این استدلال مبتنی است بر قاعده ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. این قاعده در تکوینیات جاریه، در اعتباریات و در ملحوظات اللحاظات جاری چی آقا؟ نیست. جوهر یک وجود حقیقی دارد در متن واقع، اعراضی دارد که مقوله تست باشد، تمام اینها وجود فی نفسه و به نفسه ندارند بلکه وجود فی غیرهی و به غیرهی دارند، فلا بد ان تنتهی الاعراض الی وجود جواهر که ما به ذات هستند. این درسته، اما در باب لحاظ و اعتبار یو ندارد ما یک لحاظ یک معنای همه اینا لحاظه یک معنای جوهری داشته باشیم که حقیقت واقعی خارجی رو که جوهر هست متضمن باشد. نه یو نیست، لحاظه. شما میخواید یک ملحوظ رو در واقع وضع بکنید برای ملحوظ دیگری، معنا رو لحاظ میکنید، لحظ رو لحاظ میکنید، یک ملحوظ رو میخواد برای ملحوظ دیگه چیکار بکنید آقا؟ وضع بکنید. هر دو ملحوظن، باب لحاظه. واقعیت تکوینی در خارج چی آقا؟ نیست. این قاعده مربوط به اونه. اینو جواب داده. وقتی اینو جواب داده میگه لا مناس یک راه میمونه. یک راه همین است که فقط لفظ رو ما طریق بگیریم. یعنی جنبه عالیت داشته باشه نسبت معنا. همونی که معروف همینه که خود آخوند هم همین اصل میگه. خب وقتی که لحاظ شد، طریق شد، ما در این که بخوام بگیم لفظ لحاظ عالی دارد ازش منتقل به معنا بشیم، هیچ چیز بیشتر لازم نداریم. و اون لحاظ عالی باید مستحیل انتقال باشد از لفظ به چی آقا؟ معنا. هم به تکلم و مستعمل خودش بتوند منتقل بشد در ذهن خودش از این لفظ به اون معنا، و ثانیاً همین رو تفهیم بکند به چی آقا؟ به این طریق تفهیم بکند چی آقا؟ مخاطب رو. خب فقط انتقال میخواد، انتقال یعنی خودش اولا باید از طریق این لفظ در ذهن خودش منتقل به این معنا بشد، بتوند از وعاء این لفظ و آینه این لفظ از طریق این لفظ انتقال پیدا بکند به چی آقا؟ به معنا. و با تلفظ به این لفظ همین انتقال رو هم در شخص مخاطب چیکار بکنه آقا؟ وارد بکند. خب این اگه انتقاله باب لحاظ باسه، ما در وجدان خودمون، وجدان عدل و دلیل هست، میابیم که براحت میتوانیم با تصور مثل لفظ این به هر دو معنای جاریه و باقی چی بشیم آقا؟ منتقل بشیم. طبعا شخص مخاطب هم میتونه منتقل بشد، انتقال من اللفظ الى المعنا این مستلزم اون فناء عنوان در معنون غالب بودن به تمامی در اون به اصطلاح معنا که از یه قالب این تدقیقاتی که شما دارید یا همون ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات اینا در باب لحاظات چی آقا؟ نیست. وجدان من شاهده که ما از استعمال یک لفظ مشترک لفظی در حالی که استعمال میکنیم در وعای ذهن خودمون میتونیم در همون آن استعمال منتقل بشیم به هر دو معنا. لفظ این چون وقتی که کسی اهل لغت باشد این لفظ رو هزارها بار در اون معنا و این معنا استعمال کرده باشد، خب این لفظ وقتی که در ذهنش تصور میکند میتونه منتقل به هر دو معنا در آن باید چی آقا؟ بشه. محضوری نداره. همین رو هم مخاطب رو میتونه چی آقا؟ با اسماع این لفظ میتونه مخاطب رو به هر دو معنا مخاطب میتونه منتقل بشه، محضور نداره. این حاصل کلامی ایشونه. به نظر حقیر فرمایششون بسیار متینه، مطابق وجدان ماست، وجدان ذهنی ماست، یعنی در اذهان خودمون در مقام استعمالی رو میابیم. اصلا این اصولیین در این قضیه دور شدن از واقع اون چرا که ما در مقام استعمال در اذهان خودمون میابیم. ارتفاع فرمودید اینه. خب اگر در اینجا مطلبی است بفرمایید. خلاصه
اشکالش
اینه که
مبنای
مرناطی تو قالب بودن لفظ مبنای درسته. بله
درسته.
خلاصه اینه. بله.
آن واحد منتقل
میشه
یا نه؟ دو
تا دو آن
مختلف.
اعتقاد صحبت نیست، انتقال منتقل. بله بله منتقل. بله شما الان خودتون رجوع بکنید آقا، لفظ اینو در نظر بیارید، همون آن در ذهن خودتون میتونید هر دو معنا رو تصور بکنید یا نه؟ خب میتونید دیگه.
بله. بله. با خصوص جاری عین جاری داریم منتقل میشیم، همون آن نمیتونیم به عین باقی منتقل.
بله. توجه داشته باشی؟ بله. ما اگر بخوایم از این عین نظر رو بدوزیم فقط به این،
یعنی
بشه
چه کنیم؟
بله. بله. همین کافیست برای تفهیم مخاطب. ایشون میگن همین کافیست برای اینکه مخاطب رو به هر دو معنا تفهیم بکنید. انتقال لازمه ولی کافیه. اما وحده او بگونه ای که لا به شرط نسبت به اون باشد، این در باب انتقال و استعمال دخلی چی آقا؟ و تفهیم دخلی ندارد. بله. نمیخوام با قدر جامعه هم بگیم ما، نه، بلکه خود این لفظ، چون آخه فرض این است که این حقیقت در هر دو معناست دیگه، اونقدر هم مخاطب هم متکلم تا حال استعمال کردن که با شنیدن این لفظ به راحت میتونن منتقل به هر دو معنا چی آقا بشن. آن واحد دو جوره، یکی هر یک از این دو معنا رو به حدودی و سقوری که به شرط لا نسبت به اون دیگری بله نمیشه. اما ما در تفهیم معنای مشترک لفظی با استعمال لفظ واحد اینو لازم نداریم. بعد امکان عرفی که منتقل بشه در هر دو معنا کافیه. یعنی استحاله ای در پیش آقا نمیاد برای تحقق این تفهیم که متقدم به اصل انتقال هست. اتفاق فرمودی خب این که معنای مشترک لفظی است موضوع لایی که خب هم مخاطب میدونه، اما بله این روشنه. بله خب این مطلب تا اینجا. حالا اگه اجازه بفرمایید من در این موضوع اگر شبهی اشکالی باشد در آخر جلسه خدمت شما هستم، چون یک تطبیقی دارد آی خویی برای همین قضیه ما یک اشکالی برش داریم. تطبیق ایشون مثلا چیه؟ گفت که مثلا در این مسئله کلب و خنزیر که در روایات اومده، آیات اومده بر به اصطلاح حرمت این کلب و خنزیر، هم نجاستش هم حرمت عقلش هم نجاستش، عنوان کلب و خنزیر بحث شده که آیا این کلب و خنزیر بحریین رو هم شامل میشه. مثلا حالا ما کلب بحری شنیدیم تا به حال، سگ دریایی معروفه، اما خنزیر دریایی من هنوز نشنیدم البته، ولی در کلام ایشون اومده، شاید هم باشه. بله هست؟ خیلی خوب. که آیا این کلب و خنزیر بحریه این رو هم شامل میشه؟ چون عنوان کلب و خنزیر اومده دیگه. خب میگه این دو تا ماهیت جداست. اونایی که گفتن نمیشه، اگر بخواد با استعمال لفظ کلب و خنزیر بخواد اراده بکند، چون دو تا ماهیت جداست، مشترک لفظی گرفتن، بعد گفتن که این از قبیل استعمال لفظ در اثر از معنا هست. ایشون به اصطلاح بعد ادهی رفت کردن، گفتن نه این کلب و خنزیر عنوان جامعی هست و قدر جامع دارد. ایشون حاصل کلامش اینه، من بخونم ببینید. ذهب المشهور الى طهارت الکلب و خنزیر البحریه و خالفهم فی ذلک الحلی علامه حلی و التزم به نجاست البحری من هما. این همه روایاتی که کل ما یعیش فی البحر فهو طاهرون، کل حیوان بحری فهو طاهرون، ایشون به این دلیل اونا همه رو چیکار کرده آقا؟ تخصیص داده به مورد کلب و خنزیر چی آقا؟ بحری، حکم نجاستش کرده به نجاست البحری من هما ایزن به دعوا. دلیلش چیه؟ صدق و عنوان هما علی البحریه کلب بحریه، در نصوص کتاب سنت کلب و خنزیر اومده، بر اون بحری هم صادق این عنوان. بله این میشد مخصص اون اطلاقات داله بر طهارت هر حیوان چی آقا؟ بحری. الا انما ذهب الیه المشهور، آقای خویی میگه هو صحیح، که یعنی فقط کلب و خنزیر بحریه. چرا؟ بذلک لان الکلب والخنزیر البحریین اذا کان خارجین ان حقیقت ما واقعا این کانا خارجه اینن حقیقت ما واقعا وقتی که اون دو تای بحری حقیقت دیگری داشته باشن و ذالک لعنا و این صححنا استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنا واحد فی محله. معلوم ما خویی هم استعمال لفظ از معنا رو میگه در محلش ماشی آقا قبول داریم، من تازه اشون دیدم یعنی در این کلام ایشون در اصول که مثل بقیه ایشون استدلال میکنه بعد استعالهش تجربه فرمودی. خب من فقط در کلام امام دیدم که ایشون در پشته در هم در مناهج خودش هم در تهذیب جای دیگه که این جایزه. بله
و این
صحح نظر اخبار میدن دیگه. بله ببینید آقا، ببینید آقا دقت کنید، ایشون دارد که ذالک لعنا و این صححنا بله استعمال لفظ المشترک فی اکثر من معنا واحد فی محلهی، یعنی ما این کار کردیم در محلش که هرچی ما صحیح دانستیم، یعنی گیری از جانب استعمال لفظ از معنا چی آقا ما نداریم الا انه یتوقف علی قیام قرینه تدل علی ذلک. باید یک قرینه اصل امکان میگه ما قبول داریم. دقت کنید آقا، اصل امکان استعمال لفظ در اکثر معنا رو میگه چی آقا؟ بله قبول داریم، تصحیح کردیم. اما در مقام اثبات اراده دو معنا نیازه به چی دارد آقا؟ قرینه دارد. ما همینجا برش اشکال داریم، میگیم این درست نیست. چرا؟ چون اگر شما اصل امکان رو جایز دانستید، یعنی گفتید که هیچ معنی نداره که از یک لفظ دوتا معنا رو چی آقا مشترک لفظی رو اراده کرد، خب با این بیان برای خطاب اطلاق ملعقد میشه، اطلاق رفض الغیوده. بله معنی خاص قرینه میخواد. شما وقتی که گفتید ممکن هست در مقام استعمال، مثل اینکه یک لفظی در جامعه مشترک استعمال بشه، فرق ندارد در مقام استعمال که میتونه هر اراده بکنه. پس اطلاق لفظ در اینجا چی میشه آقا؟ منعقد میشه. وقتی همین کافیه. به خاطر همین عرض کردیم از ثمرات بحث استعمال لفظ در اکثر معنا اگر جایز دانستیم، انعقاد اطلاق برای اون کسی است که این استعمال چی آقا میتونه نفس کلام چی آقا بگیم قرینه‌ای که برای حد معنی نفس نکرده، خب اطلاق داره دیگه. پس این اشکال درشون به نظر حقیر وارد هست. بله
معمولاً متکلمین در اکثر استعمال نمی‌کنن.
خب بله اون حرف دیگری، دقت کنید. اگر چنانچه کسی ادعا بکند که اطلاق را قبول داریم فی نفسه، اما قرینه چی داریم آقا؟ صارفه داریم. چطور؟ برای اینکه کثرت استعمال لفظ کلب و خنزیر در بریین دون البحریین، اگر کسی رو ادعا بکند خود این قرینه چی میشه آقا؟ بله؟
اکثر استعمالات رو کلا اکثر استعمالات بلکتر نیست.
خب اگر چنانچه اکثر استعمال هیچ کدوم غلبه استعمال نداشته باشد، اون وقت اطلاق چی میشه آقا؟ منعقد میشه. چون نفس این استعمال و اراده دو معنا که هیچ گونه امتنایی ندارد، یعنی اینکه این ممکن هست میشه اراده بکنه استعمال بکند، و وقتی که شد حالا ما لازم نداریم که حتما کثرت این استعمال باشد. ما عرض ما این است که او اگه بخواد اراده بکند مانعی ندارد، مانعی نداره. خب پس میتونه اراده بکنه، میتونه بله دیگه قاعدتا این میشه. حالا این رو تعمل بفرمایید. مطلب ایشون این است که باید متوجه شدم، مطلب شما تا آخر متوجه شدم دیگه، جوابم دادم اتفاقا توجه نکردید. لازم نیست که حتما این استعمال لفظ در اکثر من المعنیان بعد امکانی اکثر استعمالا باشد. اونی که حرف شما بود این بود که متوجه بودی که اکثر استعمال باشد. میدونم همون در خارج عرض میکنم. بله 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 در همون خارج. این که حتما باید اکثر استعمال باشد نه، لازم نده اکثر استعمال باشد. ما فقط و فقط میخواییم گیر را مانی را از اراده متکلم للمعنیین چی کار بکنیم آقا؟ رفت بکنیم فقط همین. اون وقت وقتی که اینطور شد، یعنی مثل حکم طبیعی رو پیدا میکنن اون معنیه، یعنی این لفظ در حکم چی میمونه آقا؟ طبیعی. همونجور که طبیعی مانعی ندارد که افرادش اراده بکند، این هم مانع ندارد. آیا متوقف است به این که این گونه استعمال اکثر استعمال باشد؟ نه، ما میخوام بگیم اصل مانع که برطرف شد، اون وقت لا یمتنع فرض صدقی علا کثیرین. این لفظ لفظی میشد که لا یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، معنی برداشته شده، کما اینکه در باب اطلاق لفظی هم همه رو میگن، میگن لفظ بر سر یک عنوانی اومده که لا یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، این کافیه. آیا معتبر اکثر استعمال؟ این عرض میکنم که به ذهن میرسد که در اصل انعقاد این اطلاق اعتبار نداشته باشد. خب میریم در بحث حقیقت و مجاز. اولین ثمره مهم این بحث این است که اگر ما یک لفظی رو اثبات کردیم معنای حقیقیش را، که آقا این لفظ حقیقت در این معناست، درست؟ اگر اثبات کردیم این لفظ، آقا دقت کنید، یا متعلق حکم در کتاب شرعی واقع میشد، یا چی آقا؟ موضوع حکم. فرق بین متعلق و موضوع رو قبلا هم عرض کردیم. در هر دو صورت میتونیم به اصالت الحقیقه چیکار بکنیم؟ تمسک بکنیم. عند شک المراد، که هل اراد المتکلم من متعلق الخطاب من اللفظ الواقع متعلقا للخطاب، متعلقا للحکم یعنی، یا اللفظ الواقع موضوعا للحکم که در خطاب اومده، هل اراد المتکلم معناه الحقیقی ام معناه مجازی؟ اگر شک کردیم در جایی، اینجا اگر ما بدانیم این لفظ که معنای حقیقی دارد و معنای حقیقی براش اثبات کردیم، اینجا اصالت الحقیقی چی میشه آقا؟ جاری میشه. که هرگاه شک بکنن اغلا بین این که معنای مراد مجازی است یا حقیقی، اساس الحقیقه به طور اتوماتیک خودکار در ذهن اغلا جاری است، میره سراغ و معنای چی آقا؟ حقیقی. نه این که شک مثل استصحاب باشد، این شک شک استقرار نیست، بلکه این اساس الحقیقه از قبیل امارات است. دقت کنید، این از اصول لفظی هرگز از باب اصول چی آقا؟ نیست. اینا از باب چی است آقا؟ امارات. یعنی چی؟ یعنی این اصول یعنی همون ارتکاز اغلایی که تأمل نمی کنن بیدرنگ وقتی که لفظ را از یک متکلمی شنیدن و بدانن که این لفظ یک معنی حقیقی هم دارد، مجازی هم دارد، و شک بکنن، یعنی آنم ما یک تأملی بکنن که اون پور اراده کرد یا ایرو تلفور منتقل میشن به همون معنی چی آقا؟ این استظهار هست، به ظهور لفظ برمیگردد. فلذا شیخ انصاری و دیگران گفتن آقا اساس حقیقه و اساس عدم قرینه و اساس اطلاق و اساس عموم، همه اینا برمیگرده به اصالت ظهور. در حقیقت میشد مجرای اساس ظهور، این ثمرهش هست. اما این که من به شما عرض بکنم که لفظ مجاز در لغت بر وزن مفعله، مجور یعنی معبر، چرا مجازی رو گفتن مجاز؟ برای اینکه آقا وقتی که متکلم یک لفظ رو میشنود، خب این لفظ رو قبلا این مخاطب در معانی مختلفی دیده استعمال شده تا الان، درست آقا؟ 4 تا 5 تا 3 تا 2 تا معنا از این لفظ در ذهن مخاطب چی آقا؟ هست. وقتی که میشنود بلافاصله نمیبیند ذهن در یک معنا مستقر شده، تبادل میکنه، قرار میگیره که اذعان در درون نفس میکند که هذا هو المراد، این اذعان، این میگه استقرار. در مقابل معانی دیگر میاد اما زود عبور میکنه. اذعان نفس مخاطب نمی کند که هو المراد، اذعان نمی کند، اصلا در ذهن او جا نمی گیرد. این در بیان مرحوم سید بروجردی هست، در نهایت الاصول آدرس دادم نگاه بکنید، بسیار زیبا گفته که مجاز سمی مجازن. چرا؟ برای اینکه این به اصطلاح محل عبوره، میگذره در مقابلش حقیقتی که مستقر میشد. اما در اصطلاح آقا مجاز استعمال لفظی غیر ما بازنده، حقیقت هم که استعمال فی ما بازنده، در مقابل این دو چی هست آقا؟ استعمال غلط. اللفظ اذا استعمل فی غیر معنا الحقیقی ولم یکن قرینتن صالحتن لارادت المعنى المجازی، که استعمال لفظی غیر مزلل رو تصریح بکند، این استعمال استعمال غلط میشد. اونگاه کلام در این واقع میشود که مرحوم سکاکی مجاز لغوی رو به اصطلاح اثبات کرد و به انکار کرد، مجاز عقلی رو اثبات کرد، مرحوم امام ایشون رو اشکال میکند. مرحوم امام و سکاکی در یک مبنا مشترکن که کلیه مجازات رو برمیگردونن به حقیقت. در حقیقت منتها او یک طریقی استدلال میکند، امام او رو رد میکند، اما خود امام میگه نفس این که در باب استعاره فقط این اختلاف سکاکی و امام با دیگران در خصوص مجاز از قبیل استعاره هست. امام میگه کلن استعارات لفظ در معنی حقیقی استعمال میشد، چون مستعیر در حقیقت دارد ادعا میکند که این همون معنای حقیقی است. این ادعا که میکند، خود نفس این ادعا در واقع استعمالش در معنای حقیقی میبره، یعنی این رو داخل در معنای چی میکنه؟ منتش حقیقت ادعایی. فلذا این ادعا روشون میگن همون معنای حقیقی است، ولو اینکه حالا معنای حقیقی هم که آقا ادعا ان او به اصطلاح استعمال بکند در او، این معنای حقیقی رو توسعه داده، شده استعمال حقیقی. توجه فرمودید، ما ایشون رو رد کردیم. حاصل رد ما چیست؟ این است که آقا اینی که شما میگی ادعا، این برمیگردد به شؤون مدلول تصدیقی جدی که مرادش هست. معیار در تعیین حقیقت و مجاز مدلول تصدیقی جدی مراد نیست. معیار در حقیقت و مجاز مدلول چی است آقا؟ استعمالی است. تأمل بفرمایید در جلسه بعد. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.